بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی عد الله مقامه الشریف، در درسی که درش تحقیق میکردیم در رابطه با تصرف مشیت بود در کومه های سمانیه یا همون عوالم خلقی، ابتدای درس شریف بزرگوار علالله مقامه فرمودن که در حکمت الهیه برای ایجاد امتیاز در بین اشیا و اقتضاء اختلافات خلقی، حکمت الهیه بر این قرار گرفته که فیضی که از مبدأ کلی جاری میشه در مبدأهای جزئی تر این فیض جاری بشه تا برسه به اون مبدأ جزئی که نطفه اون شی و اقتضای اختلاف در اون شی که برش قابلیت گفته میشه و نطفه اون شی گفته میشه، در اون مبدأ جزئی اون فیض جاری بشه. بزرگوار علالله مقام در ابتدا تذکر و یادآوری مجدد فرمودن راجع به صورت حکمی و تفاوت صورت حکمی با صورت ظاهری، که اون چیزی که موجب امتیاز و اختلاف در بین اشیا میشه در مقام حکمت صرف این صورت ظاهری و جداسازی ظاهری نیست، بلکه در حکمت دو دانه گندم و دو دانه برنج را از لحاظ حکمی از یکدیگر جدا نمی دانیم، اگرچه صورت ظاهریشون از هم جدا هست و متمایز از هم هستند به حسب ظاهر، ولی اون چیزی که باعث میشه دو شی از لحاظ حکمی از هم مجزا بشن، طبع اون دو شی و خاصیت اون دو شی و مزاج اون دو شی هست. مثلا یک دانه گندم بشه و یک دانه دیگر دانه برنج بشه، اینجا چون طبیعتشون و خاصیتشون و مزاجشون از هم جدا شده، دو شی از یکدیگر از لحاظ حکمی متمایز میشن. در نکته بعد بزرگوار علالله مقام بحث تداخل را مطرح فرمودن که اون تداخلی که در عالم جسم گفته میشه که محال هست، تداخل جسم در جسم دیگر هست، تداخل جسمی در جسمی هست که محال هست. ولی اون چیزی که خدای متعال در حکمت خودش در عوالم خلقیه قرار داده و جاری فرموده این هست که هر کدوم از کومه های سمانیه در کومه دیگر، یعنی این که هر مولود غیبی در مولود شهادی وقتی که تعلق میگیره، اینجا بحث تداخل لازم نمیشه، تداخلی واقع نمیشه. مثلا همین در وجود خود ما وقتی عقل بر این بدن تعلق گرفته، تعلق گرفتن عقل بر این بدن جای بدن را تنگتر نمی کنه، فضایی را اشغال نمی کنه. پس تعلق گرفتن مولود غیبی به هر حسه از حسه های شهادی تداخلی لازم نمیاد، در این حالی که اون مولود غیبی استحاله به مولود شهادی هم نمیشه، استحاله به حسه شهادی هم نمیشه. یعنی وقتی عقل بر این جسم تعلق داده میشه، عقل تبدیل به جسم نمیشه، نه، عقل همیشه عقل هست، در مقام خودش هست. ولی وقتی که صانع مدبر حکیم مولود غیبی را تعلقش میده بر این حسه شهادی، آثارش را و افعالش را از این حسه شهادی جاری میکنه، بدون این که اینجا بحث تداخل پیش بیاد یا این که اون مولود غیبی تبدیل بشه به یک حسه شهادی، چون هر دوی این مطلب محال هست. مطلب محال هست که یک کومه تبدیل به کومه دیگر بشه. این در حکمت یک مطلب محالی هست که الحمدلله در جای خودش این را تحقیق کردیم. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن اون اختلافی که بررسی میکنیم اختلاف در بین کومه ها نیست، اختلاف در بین کومه ها همیشه بوده و همیشه خواهد بود. یعنی اختلافات در امکانات خلقیه، مثلا اختلافی که عقل با جسم داره، اختلاف عالم عقل با عالم جسم از روز اول بوده، از روز اول مختلف آفریده شده. اون اختلافی که در اینجا بررسی میکنیم اختلافی هست که از روز اول مختلف نبوده، ولی بر اساس حکمت الهیه، بر اساس عدل الهی در این اختلاف به وجود آمده، از روز اول مختلف نبوده و بعد اختلاف در اینجا بر اساس حکمت خدای متعال اینجا ایجاد شده. کجا هست که از روز اول مختلف نبوده و بعد اختلاف ایجاد شده؟ این در داخل هر کومه ای هست، در هر عالمی هست، درون هر عالم، عالم جسم مثلا، همین عالمی که الان درش زندگی میکنیم، این عالم وقتی نگاه میکنیم از یک سری حسه های جسمانی تشکیل شده. یعنی روز اول، از روز اول این اختلافات نبوده، بلکه این آدم اجزایش اجزای متشاکل الاجزا هستن. یعنی اجسامی که اینجا میبینیم، حسه های جسمانی، جسم تعریفش یعنی چه؟ یعنی اون جوهری که صاحب طول و عرض و ارتفاع، طول و عرض و عمق، و برش مکان و زمان میگذره. نگاه میکنیم این عالم جسم مثل یک دریا میمانه و از این حسه های جسمانی متشاکل الاجزا تشکیل شده، و خدای متعال بر حسب حکمت خودش در هر زمانی و در هر مکانی اینجا یک اختلافی را ایجاد میفرماد. یک بار این حسه محل تعلق یک گیاه میشه، یک گیاه برش سوار هست، یک بار این حسه بدن یک حیوان میشه، یک بار این حسه جزء بدن یک انسان میشه. این حسه جسمانی هر روزی خدای متعال یک فعلیتی را برش سوار میکنه، یک جور تصرفی را در این جاری میکنه، هر روزی و هر مکانی، هر زمانی بر اساس حکمت الهیه، بر اساس عدل الهی این اختلافات اینجا جاری میشه. پس این حسه های جسمانی روز اول متشاکل الاجزا هستند، اینها حسه های متشاکل الاجزا هستند و بر اساس حکمت الهیه، بر اساس عدل الهی، بر اساس خلقت الهیه اینها هر زمانی و هر مکانی برشون یک فعلیتی و یک تصرفی صورت میگیره. این را میخوایم بررسی کنیم که تصرفی که اینجا صورت میگیره به واسطه فعل الهی هست. فعل الهی یعنی مشیت الله. مشیت الله هم یک فعل واحده هست، فعل واحد هست و در مشیت اختلافاتی نیست، در مشیت اختلافی نیست. ما امرنا الا واحده، پس در مشریت اقتضاء اختلاف نیست، اقتضاء اختلاف در ملک خدا هست و خدای متعال هم بر اساس عدل خودش هر جا که یک شیء مختلفی را می آفرینه بر اساس عدل خودش، بر اساس حکمت خودش، به واسطه اقتضایی که در اونجا هست اون شیء را مختلف می آفرینه. یعنی فعل خدا به حسب اتفاق و تصادف جاری نمیشه، بر اساس عدل خدا هست، حکمت خدا هست. یعنی هر چیزی را در جای خودش خدای متعال می آفرینه و اینجا این اقتضای اختلاف خدای متعال می آفرینه، این اقتضا هست که در اینجا این شیء را مختلف می آفرینه. میخوایم این را تحقیق کنیم که این اقتضا در ملک خدای متعال این اقتضا را، اقتضاعات مختلف را چطور جاری می فرماد، اقتضاعات را مختلف می آفرینه که اشیاء مختلف آفریده بشن. خیلی مطلب گفتیم از یک طرف مشکلی هست، قامزی هست، چون تا به حال این مطلب شکافته نشده، تحقیق نشده. این بزرگوار علالله مقام متصدی تحقیق این مطلب هستن و از طرف دیگر هم مطلب بسیار جالبی هست. بزرگوار علالله مقام در بحث تصرف ابتدا وارد عالم عقل شدن. این نکته را هم انشاءالله برش متذکر هستیم که یک مطلب حکمی را در یک جایی که انشاءالله درست این را فهمیدیم و یادش گرفتیم، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، این مطلب را، این اصل را، این اصل حکمی را که یک جا درست فهمیدیم، در تمام ملک خدا میتوانیم این اصل را جاری کنیم و بفهمیم. فرمودند که اول تصرفی که خدای متعال صورت داد، یعنی اول جایی که تصرف الهی برش تعلق گرفت، عالم عقل بود، چون عالم عقل از سایر عوالم نزدیکتر هست به مشیت الله و مقربتر هست به خدا. اونجایی که تقربش و نزدیکیش به خدا بیشتر هست، نزدیکتر هست، اول تصرف اونجا صورت میگیره و از اونجا هست که فیض جاری میشه به عوالم مادون. یعنی خدای متعال بر اساس حکمت خودش خلق می فرماد. پس اول عالمی که فعل الهی و تصرف الهی برش جاری شد عالم عقل بود. عالم عقل هم که می دانیم یعنی چه؟ یعنی مقام خلقی محمد و آل محمد علیه السلام، از اونجا هست که فیض جاری میشه. فرمودن که در تصرف، وقتی که تصرف را بشکافیم، وقتی درش تدبر کنیم، در هر تصرفی یا به عبارت دیگر در هر فعلی ما دو حیث میبینیم، دو فعل میبینیم، دو حیث و دو فعل متضایف میبینیم، به هم بسته میبینیم. مثال زدن، مثالهای متعدد، مثل گذاشتن سنگ را در یک مکان که یک فعل متعدی هست، یا مثل ایستادن که یک فعل لازم هست. فرمودن البته در فعل متعدی برای ذهنهای فصلی، ذهنهایی که تازه آشنا داره با مطالب میشه، در فعل متعدی بهتر فهمیده میشه، ولی نوع مطلبش همه جا به یک طوره. مثلا یک سنگ را میخوایم یک جای قرارش بدیم، در این قرار دادن یک سنگ، در این گذاشتن یک سنگ، دو حیث وجود داره، دو فعل وجود داره وقتی میشه کافیمش. یک حیث، حیث وارد کردن، القا کردن فعل ما هست بر این سنگ، گذاشتن ما هست، میخوایم این سنگ را یک جای بگذاریمش. حیث دوم متابعه و قبول کردن سنگ هست فعل ما را، یک حیث گذاشتن ما هست، یک حیث گذاشته شدن سنگ هست. یک فعل فاعل داریم، یک قبول قابل داریم، یا عبارت دیگر یک حیث صدور داریم، القاء فعل داریم، یک حیث وقوع داریم، قبول کردن این فعل داریم. پس وقتی سنگ را میگذاریم، سنگ گذاشته میشه. در اینجا دو فعل صورت میگیره، دو حیث، حیث وقوع و حیث صدور. فرمودن که حیث وقوع در اینجا از یک لحاظ، از لحاظ حکمت، حیث وقوع مقام حرکت را داره و در اینجا، البته اینجا جا به جا گفتیم حیث صدور، در اینجا حیث صدور مقام حرکت را داره و حیث وقوع مقام سکون را داره. اینجا اگر مثال را دقت کنیم، سنگ را یک جای میگذاریمش، این گذاشتن ما بهش میگیم صدور، یعنی داره صادر میشه از طرف فاعل. این گذاشتن ما سنگ را یک جایی بگذاریمش، به این میگن حیث صدور که بهش میگن مقام حرکت. اینجا یک حرکت داره از فاعل صورت میگیره. وقتی ما این حرکت را، این فعل را روی این سنگ القا میکنیم، این سنگ گذاشته میشه، حرکت ما را قبول میکنه. به این قبول کردن میگیم حیث وقوع، یعنی واقع میشه این حرکت ما بر این سنگ. به این میگیم مقام سکون. پس اون جایی که سنگ را میگذاریم، گذاشتن ما حرکت هست، گذاشته شدن این سنگ سکون هست. این حرکت و سکون، حرکت و سکون متضایفان هست، یعنی به هم وابسته هست. نمیشه حرکت باشه سکونه نباشه. اگر یک سنگ جای گذاشته میشه، هر دو حیث واقع شده، نمیشه یکیش واقع شده باشه یکی دیگرش واقع نشده باشه. هر فعلی که جاری میشه دو حیثش واقع شده. لذا میگیم این حرکت و سکون متضایف هستند، به هم وابسته، به هم بسته هستند، برخلاف اون حرکت و سکونی که به حسب ظاهر میبینیم که متناقض هستند. یعنی حرکت و سکونی که الان در این عالم جسم میبینیم، اگر یک جسمی متحرک باشه باید ساکن نباشه، اگر ساکن باشه باید متحرک نباشه. این حرکت و سکونی که اینجا میبینیم با هم متناقضن، با هم ضدن. با اون حرکت و سکونی که تعریف کردیم در یک فعل میبینیم با هم تفاوت داره. اول این تفاوت را باید درست انشاءالله متوجه بشیم، که الحمدلله متوجه شدیم در درسهای گذشته تا به حدی مطلب را فهمیدیم. بس یک حرکت و سکون متناقض داریم، یعنی حرکتی که میبینیم اگر باشه سکون نیست، سکونی که میاد و اگر این سکون بیاد حرکت نیست. نمیشه یک سنگ هم متحرک باشه هم ساکن. این حرکتی که در سنگ میبینیم که الان متحرکه یا بعد ساکن میشه، این سکونی که در سنگ میبینیم دو فعل مجزا هست. حرکت یک فعل هست، سکون فعل دیگر هست، و این دو فعل مجزا از عالم غیب بر این سنگ القا میشه. از یک عالم دیگر این حرکت را یا این سکون را بر این سنگ القا میکنن. همونطوری که اثبات کردیم بایستی حرکت را خدای متعال خلق کنه، بایستی سکون را هم خلق کنه. پس این سنگ اگر متحرک باشه ساکن نیست، اگر ساکن باشه متحرک نیست. دو فعل متناقضن، متضادن، ضد هم هستن. هر کدامشون بیاد باید اون یکی بلند بشه و بره. این یک حرکت و سکون. یک حرکت و سکون هم درون یک فعل هست، با هم متضایفن. مثلا سنگ را یک جای میگذاریم، سنگ گذاشته میشه. اینجا به تصرف متصرف میگیم حرکت، به قبول تصرف در این قابل میگیم سکون. اینها با هم متضایفن، یعنی هر دو باید با هم واقع بشن، برخلاف اون حرکت و سکون متناقض. اینها رو انشاءالله در حکمت خوب یادش بگیریم. و این حرکت و سکونی که متضایف هستن، یعنی هر دوشون ملازم هم هستن، برادر هم هستن، یکیشون اگر نباشه اون یکی دیگر هم نیست، اینها در یک آدم واقع، در یک رتبه واقع، در یک رتبه واقع میشه. پس هر جا که متصرف تصرف کرد، اینجا یک حرکت و سکون ایجاد میشه. جایی که متصرف تصرف میکنه، به تصرف متصرف میگیم حرکت، به قبول اون قابل این تصرف را میگیم سکون. خدای متعال در عالم عقل تصرف کرد، خدای متعال عالم عقل را خلق فرمود. خلق کردن خدا میشه حرکت در این مقام. خلق شدن این شی ایجاد شدن این شی میشه سکون اون شی در این مقام. پس در هر تصرف این حرکت و سکون را داریم و این نکته آغاز و کلید حل معمای ما هست. این حرکت و سکون حکمی خیلی مطلب جالبی میشه، داستان از اینجا آغاز میشه، از این حرکت و سکون حکمی. پس آقا نگاه کنید، ما در هر شیئی، هر فعلی که گفتیم، گرما یک فعل، سرما یک فعل، رطوبت یک فعل، برودت یک فعل، افعال متعدد که از عالم غیب اینجا جاری میشه، تصرفات متعدد که در اینجا جاری میشه، در هر تصرفی ما دو حس داریم. یک حس اون القایی هست که متصرف میکنه، بهش میگیم حرکت. یک متابعه و قبولی هست که اون مقام دانی میکنه، اون شیئی که درش تصرف میشه، بهش میگیم قابل. قبولی که این قابل میکنه، متابعهی که این قابل میکنه، بهش میگیم سکون. حرکت و سکون متضایف، گفتیم این حرکت و سکون متضایف با اون حرکت و سکون متناقض که دو فعل مجزا هستن با هم فرق میکنن و معمای ما که بخواد حل بشه از دل این حرکت و سکون متضایف حل معمای ما آغاز میشه. بزرگوار علالله مقامه در ادامه از همینجا این حل را آغازش میکنن تا به اینجای مطلب. اول بزرگوار مطلب را خوب اطرافش را بیان میکنن، شکها و شبههایی که اگر قرار برش وارد بشه برطرف میفرماد، مطلب را خوب جا میاندازن، بعد وارد حل این معما میشن به واسطه این حرکت و سکون حکمی. میفرماد که بین صدورش با وقوعش عرض میکنن که دو حالت نیست، دو وقت نیست، دو عالم نیست، و این را خوب مسجلش کنید در ذهنتان که به کار می آید. پس عرض می کنم اثر ربطی به خودش دارد و حیث نیتی دارد و ربطی به مؤثرش دارد. جهت من ربی دارد، جهت من نفسی دارد. جهت من نفس او بی تأثیری است، احتیاج است، ظلمت است. جهت من ربش جهتی است که تأثیر دارد، جهت غناست، جهت نور است. جهت انیت همان سکون است که فرمایش میکنن. پس هر حرکت با هر سکون و شما هر دو را به یک چشم ببینید، به یک علم بیابید، هر چیزی که پیدا شد در ملک خدا او را احداث کرده، پس حرکتی کرده، یا بگو حرکتی ایجاد کرده، و هر چیزی که پیدا شد پیدا شده، پس هر حرکتی سکونی لازمش افتاده و هر سکونی لازم و هر سکونی حرکت لازمش افتاده. اگر خدا چیزی خلق نکند چیزی نخواهد بود و چیزی در ملک او ساکن نخواهد شد. پس حرکت خدا با سکون خلق، حرکت خدا با سکون خلق همراه همان همه جا. مطلب الحمدلله خیلی واضح شد و اینجا یک نکته بسیار جالب و بسیار مهم را هم بیان فرمودن. در مجلس قبل تحقیقش کردیم، گفتیم که حیث سکون اون جهت انیت شیء، جهت احتیاج شیء. هر شیء را که این آغاز توحید هست، این اصلا سنگ بنای توحید هست. نگاه کنید هر شیء را که در ملک خدا الان میبینیم، همین ستون را، همین سنگی را که اینجا گذاشته شده میبینیم، این سنگ مالک هستی خودش، مالک وجود خودش نیست. این سنگ محتاج به اون اجزایی هست که این را تشکیلش دادن. سنگ داره داد میزنه ای اجزا از هم متفرق نشید، من مالک وجود خودم نیستم، من محتاجم در وجود خودم که شما به هم پیوسته باشید، من محتاجم در وجود خودم به این اجزا، محتاجم به این که یک فعل خارجی من را نشکنه، اجزای من را متفرق نکنه، محتاجم به این که این حالت من را، این ویژگی من را، این حسی من را از روی من بر نداره. سنگ را درون اسید می اندازیم، استحاله میشه، سنگ بدل میشه، سنگ میمیره، یک شیء دیگر ایجاد میشه، اینجا استحاله صورت میگیره. پس هر شیئی در ملک خدا یک جهت احتیاج داره، یعنی داره داد میزنه من محتاجم، این هستی مال من نیست، الان به من تصرف تعلق گرفته، الان متصرف من را نگه هم داشته، من محتاج به تصرف متصرفم، من محتاج به حفظ متصرفم، این وجود مال من نیست، یک جهت احتیاج داره، هر شیعی داره فریاد میزنه در ملک خدا و هر شیعی یک جهت دیگر درش میبینیم که متصرف داره این را درش تصرف کرده، نگهش داشته، حفظش کرده تا اون وقتی که وقت اجلش باشه، یک جهت احتیاج داره، یک جهت حفظ متصرف داره. داریم دست خدا را، تصرف حجت را صلوات الله علیه با چشم عقل در تمام اجزاء ملک میبینیم. میفرماد حرکت خدا و سکون خلق، تصرف خدا، تصرف مشیت، تصرف مشیت و احتیاج این خلق به تصرف مشیت، این تصرف را و این احتیاج را داریم با چشممون در تمام اجزاء ملک میبینیم. بعد میفرماد این نظری است که اگر مغزش را یاد گرفتی خیلی جاها به کار میآید و در شرع خیلی این کلمات ریخته شده. میفرماید یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا هدایت کرد اهل هدایت را به جهتی که ایمان داشتن، و البته تا خدا هدایت نکند مردم ایمان از کجا بیاورند به خدا، و اگر ایمان به خدا دارند هدایت میکند آنها را، البته تا خدا هدایت نکند مردم ایمان نمیارند، البته هدایت میکند ایشان را. حالا خدا کی هدایت میکند؟ وقتی که آنها هدایت میشوند. کی هدایت میشوند؟ وقتی که خدا هدایتشان میکند. به عینه مثل همین، کی من حرف میزنم؟ همان وقتی که شما میشنوید. شما کی میشنوید؟ همان وقت که من حرف میزنم. من کی حرف زدم؟ همان وقتی که شما شنیدید. اینها مسابقه در وجودن. به همین طور یهدیهم ربهم به ایمانهم، پس آنهایی را که خدا دانست ایمان می آرند، ایمان براشان می آرد، آنهایی را هم که دانست ایمان نمی آرند، ایمانشان نمی دهد. لعناهم به کفرهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، چون دلهاشان میل به باطل داشت، خدا هم میل داد دلهای اینها را به باطل، هر قدر مرض میخواستن خدا هم مرضشان داد، نفاق میخواستن خدا هم نفاقشان داد، کفر میخواستن کفرشان داد. فعل را ملتفت باشید، همه جا چه در عالمی که تعدی داشته باشد چه در لوازم، فعل همه جا با فاعل قرین است، خواه مفعولان به مصطلحی داشته باشن خواه نداشته باشن، در هر عالمی فعل همه جا با فاعل قرین است. حالا دیگر ملتفت باشید، پسانه که حرکت میدهد آن کومه اول را، یک حرکتی است از سانه و یک حرکتی است از آن کومه که متابعه میکند. حرکت سانه که به آنها تعلق گرفت حیث صدوری دارد که صادر شده و حیث وقوع، آن حیث وقوع فعل همان حیث صدور است، با وجودی که صدور با وقوع دوتا هستند، پس هر سکونی را حرکتی است و هر حرکتی را وقوعی است، هر چه موجود شد ساکن شده در حکمت خدا اگرچه ظاهرن به جنبد، پس هر ساکنی را باید محرک بیارد اینجا بگذارد تا ساکن شود. پس سانه در کومه اول که تعلق گرفت، حرکت اول تعلق گرفت به تمام آن کومه، یا حرکت اول تعلق گرفت به تمام آن کومه و تمام اجزای آن کومه قبول کردن فعل صانع را، تمام اجزای آن کومه قبول کردن فعل صانع را، و همان قبولشون سکون است. خب تا به اینجای مطلب، بزرگوار الله مقامه چند نکته فرمودن. نکته اول این که مثال زدن این مطلب را در جاهای مختلف، در کون، در شرع، فرمودن که هر جا که خدا شخصی را هدایت میکنه، آیه قرآن یهدیهم ربهم به ایمانهم، میشه خدا هدایت کنه اون شخص مهتدی نشه؟ یک شخصی اهل هدایت باشه، شخصی مؤمن باشه، خدا هدایتش کرده باشه ولی او هدایت نیافته باشه، نمیشه. این الان هدایت یافته. میشه این شخص مهتدی باشه، هدایت یافته باشه ولی خدا هدایتش نکرده باشه؟ نمیشه. پس در ایمان این شخص، در هدایت این شخص، این دو حس هست. این شخص هدایت یافته، خدا هدایتش کرده. کجا خدا هدایتش کرده؟ اونجایی که هدایت یافته. کجا هدایت یافته؟ اونجایی که خدا هدایتش کرده. یعنی چه؟ یعنی مساوقه در وجودن. گفتیم دو تا اصطلاح داریم، یک اصطلاح متضایف یعنی به هم بسته، به هم وابسته، یک اصطلاح مساوق یعنی همزمان. مساوق یعنی نه این قبلتر باشه او بعدتر، نه این بعدتر باشه او قبلتر. مساوق یعنی همزمان. کی خدا هدایت کرد؟ وقتی هدایت یافت. کی هدایت یافت؟ وقتی خدا هدایتش کرد. یک شخصی العیاذ بالله کافر شده، لعناهم بکفرهم، شخص کافر شده، خدا این را دور کرده از رحمت خودش، شخص کافر شده. کی شخص کافر شده؟ وقتی خدا کافرش کرده، خدا دورش کرده. کی خدا دورش کرده؟ وقتی که این شخص خودش آمده کافر شده. شخص کافر شده چون خدا کافرش کرده، خدا کافرش کرده چون این شخص خواسته کافر بشه. کافر شدن این شخص و کافر کردن خدا، کافر شدن این شخص و لعن کردن این خدا شخص را، مساوره در وجودن. چون خدا دیده این خواسته کفر را، در دلش مرض داشته، غرض داشته، کفر میخواسته، کافرش کرده. اون یکی دیگر را دیده در دلش نور میخواسته، هدایت میخواسته، ایمان میخواسته، هدایتش کرده، مؤمنش کرده. اینها مسابقه در وجودن. یعنی هر چی این مطلب را روی هر جا بگذاریم جاری میشه. الحمدلله رب العالمین. نکته بعد که بزرگوار علی الله مقام فرمودن این بود که این مطلب چه در فعلی که تعدی داشته باشه، چه فعلی که لزوم داشته باشه، جاری هست، فرق نمی کنه. خب این را در ادبیات خواندیم، افعال از این حیث تعدی و لزوم به دو دسته تقسیم می شدن. یک فعل را می گفتیم فعل متعدی، یک فعل را می گفتیم فعل لازم. فعل متعدی چه فعلی بود؟ فعل متعدی فعلی بود که احتیاج به مفعولان به داشت. فعل لازم چه فعلی بود؟ فعل لازم فعلی بود احتیاج به مفعولان به نداشت. مثالش فعل متعدی، زید امر را زد. زید امر را زد. وقتی زید بخواد امر را بزنه، زدن یک فعل متعدی هست. تا یک جایی این زدن واقع نشه ظاهر نمیشه، احتیاج به مفعولان به داره. زید وقتی بخواد یکی را کتک بزنه، باید یکی باشه کتک بخوره. اگر کتک خور نباشه که کجا کتک بزنه، کرا بزنه؟ پس زدن یک فعلی هست احتیاج به مفعولان به داره. زید امر را زد. به امر میگی مفعولان به. آقای امر تو بیا اینجا، ما احتیاج داریم، این زدن به تو احتیاج داره، تو باید اینجا باشی که این زدن ظاهر بشه. به این میگیم فعل متعدی. یک فعل هم هست فعل لازم، مثل اینکه میگیم زید ایستاد. زید وقتی بخواد بیسته، احتیاج نداره یکی دیگر را بیاریم اینجا که این را بلندش بکنه، این بیسته، بیا تو بیست من ایستاده باشم. نه، احتیاج به مفعولان به نداریم. زید ایستاد یک فعل لازم هست، احتیاج به مفعولان به نداره. میفرماد چه در فعل لازم و چه در فعل متعدی ما دو حیث داریم، حیث صدور و حیث وقوع. یک حیث که فاعل داره این را القا میکنه این فعل را، یک حیث که قابل داره این فعل را قبول میکنه. در نکته بعد فرمودن در خلقت الهی هر شیئی را، در تصرف خدا، در خلقت خدا این دو حیث هست. خدا خلق میکنه، اون شی خلق میشه. خدا خلق میکنه، این حس را میگیم حرکت. اون شی خلق میشه، این حس را میگیم سکون. بعد نکته بعد، اول جایی که خلقت خدا آغاز شد، تصرف تعلق گرفت، عالم عقل بود. حالا از اینجا میخواییم مطلب را جاری بکنیم، ببینیم چطور میشه از یک حرکت و سکون، حرکت و سکون متضایف، این همه اقتضا اختلافات پیدا بشه. گفتیم کلید حل معمای ما اینجا هست، از این حرکت و سکونی که در این تصرف ایجاد میشه، یعنی متصرف که تصرف میکنه حیث حرکت، و متصرف اون کومه، اون مخلوقی که این تصرف را قبول میکنه حیث سکون، از اینجا داستان ما آغاز میشه. خیلی مطلب جالبی هست و این بزرگوار علی الله مقام، یعنی مطلبی هست که تمام این علوم طبیعیه که اینها الان آمدن قسمت مندیش کردن، یک قسمتش را مثلا گفتن فیزیک باشه، یک قسمتش را شیمی باشه، اینها علوم طبیعیه هست. تمام این علوم طبیعیه را یک جا بر می‌داره، می‌شوره و می‌بره. این مطلب مطلبی هست عقلی که تمام علومی که بخواد منقسم بشه باید در تحت این مطلب بزرگوار علی الله مقام واقع بشه. به قدری عبارت بزرگوار و تحقیق بزرگوار علی الله مقام عظیمه، تحقیق بزرگوار علی الله مقام عظیمه. انشاءالله قبل از اینکه وارد در این تحقیق بشیم، یک نکته را هم متذکر کنیم. خدای متعال اون حجتی که قرار داده و بر ما اتمام حجت کرده، حجتی که در ما قرار داده و به واسطه این بر ما اتمام حجت میکنه و نامش عقل، عقل حجت باطنی هست. ما عقلی داریم، یک جوهری داریم، یک جوهر نفیس داریم به نام عقل. این عقل یک حجت باطنی هست. خدا به واسطه این عقل بر هر مکلفی اتمام حجت میکنه. این عقل را هر شخص عاقلی واجده. این عقل، این جوهر را باید بیدارش کنیم، باید صرف برش مستمسک بشیم. وقتی عقل ما بر یک مطلب شهادت میده، وقتی خدا به عقل ما بر ما اتمام حجت میکنه، نکنه شیطان ما را دست پاچه کنه، به غفلت بیاندازه، بگیم این همه دنیا، این همه نگاه کن فیلسوف هست، چه میدانم این همه در رشته های مختلف دانشمند هست، این همه مدعی هست، خب اینهاش کدوم این مطالب را مطرح نکردن، اصلا به فکر بشر نرسیده، جهنم نرسیده باشه، مگر من دیوانه هستم که من بخوام تابع این بشر بشم؟ من یک جوهر نفیسی دارم به نام عقل. این عقل من، این جوهر نفیس من اگر بر مطلب حق شهادت بده، تمام دنیا بر خلاف شهادت بدن، جهنم شهادت بدن بر خلافش، به من اتمام حجت شده این حقیقت، این حقیقت. من چه کار دارم که چند نفر میخوان بر خلاف شهادت بدن؟ خدا الان به من گفته باشه روزه، تمام مردم بگن شبه، بگن شبه. وقتی عقل من بر من شهادت میده، وقتی این جوهر نفیس بر من اینجور داره شهادت میده، اخبار میده، من چه کار به این جمعیت سیاه لشکر دارم؟ مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. اگر خدا نخواسته این امر یک امری باشه که به دست هر شیطانی برسه، این حکمت حکمتی باشه، این حکمت حکمتی هست. من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، حکمت یک علمی هست، خدا این را همه جا قرارش نمیده. حکمت بهره مؤمنه، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب، حکمت در دست قلیلی هست، اقل ما قسم بین العباده. حکمت کمتر چیزی هست که خدا منتشرش کرده، در دست خواص از خلقه. اکثر خلق از این حکمت بی بهره هستن. پس یک موقع شیطان ما را به غفلت نیندازه. عزت نفس مؤمن باید داشته باشه. مؤمن یک جوهری داره یک جوهری داره که تمام با تمام دنیا مقابلی میکنه. پس خدا این حکمت را که نصیب ما کرده، این حکمتی که به واسطه این بزرگوار علالله مقام امام زمان صلوات الله علیه نصیب ما میکنن، پس اگر دیدیم که عموم این خلق از این حکمت بی بهره هستن، نکن یک موقع دست باچه بشیم، متحیر بشیم. ما یک جوهر نفیسی داریم، یعنی در یک مقامی داریم، یک مقامی که از بالا داریم نگاه میکنیم. مؤمن اینجور باید نگاه کنه، از بالا، از چشم ایمانی، از چشم نورانی نگاه میکنیم به خلق، میبینیم خدا از چشم عقل نگاه میکنیم خدا یک جوهری را، یک گوهری را. من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. خدا یک جوهر نفیسی را عطا کرده، وقتی از بالا نگاه میکنیم به یک سیاه لشگری این جوهر نفیس عطا نشده، چون اینها درشون خیر نبوده، چون اینها غرض داشتن، مرض داشتن، خدا در اینها ندیده متاع خودش را. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. خدا متاع خودش را نزد اینها ندیده، این حکمت را نزد اینها بسپاره. خب نسپرده، حالا نسپرده، حالا که این حکمت الحمدلله من باش آشنا شدم، به دست من رسیده، من باید این را محکم بگیرمش، باید با اون عزت نفس، با اون نگاه از نورانیت به ظلمانیت، از بالا به پایین نگاه که می کنم، دیگه اینها رو من دانشمند اس نمیگذارم. اینهایی که از این حکمت غافلن در نظر من یک سری جهالن، در نظر اون شخص عاقل، این من عاقلی که میگم، نه که بگم من شخصی، من نوعی، من عاقل، در نزد من عاقل، این شخصی که این اشخاص کثیری که اینجا میبینم همه ادعای علم دارن، ادعای دانش دارن، وقتی با این چشم عقل، عقل مقام بالا داره، اول مقام خلقه، با این چشم بالا اسفاین که نگاه میکنم، اینها را جهال میبینم، اینها را کور میبینم. مؤمن یک همچو عزت نفسی داره، یک همچو جوهر نفیسی داره. پس انشاءالله میخوام به این واسطه این مطلبی که بر عقل ما حجت میکنن و به واسطه احادیث اهل بیت علیهم السلام، آیات کتاب خدا به دلیل نقل این را مستندش میکنن، ببینیم این خلقت را، دست انسان متصرف حکیم را. المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل. ببینیم این قلتی که خدا قرار داده، یا اون عبارت امیر المؤمنین لا یستوحشن کفی اهل الحق قلت و اهل ترا به وحشت نیندازه، اگر دیدی اهل حق تعدادشون قلیله، اگر دیدی اهل حق تعدادشون قلیله. پس انشاءالله ما یک جوهری داریم که ربطی به قلت و کثرت نداره. ما در جایی نگاه میکنیم، ما از جایی نگاه میکنیم که به تمام خلق اشراف داره، ما از محل اشراف نگاه میکنیم، و اینها را که مدعی هستیم باید برشون بخندیم، باید اینها را برشون خلاصه مضحکه خودمون قرار بدیم، نه اینکه بخوایم در اینها خودمون را گم کنیم، دست باچه بشیم، دست و پامون را گم کنیم. نه، این یک جاهل احمقی هست اسمش را دانشمند گذاشته، یک شخص کوری هست ادعای بینایی داره. ما در جای داریم نگاه میکنیم، مثل شخصی که از بالای کوه داره به یک سری افراد در ته دره نگاه میکنه، این در ته دره ها میگن ما در اوج آسمانی، میگه عجب احمق های هستن، اینها در ته دره هستن، این جمعیت کثیر، میگن ما همه در اوج آسمانیم. شخصی که بر بالای کوه ایستاده و این سیاه لشکر را در ته دره میبینه، قیل و قال این سیاه لشکرها اصلا به نظر او و به چشم او اصلا حساب کرده نمیشه. انشاءالله با یک همچو دیدی، با یک همچو نورانیتی بایستی نظر کنیم، انشاءالله بفهمیم، دقت نظر داشته باشیم بر مطلب بزرگوار علالله مقامه. پس گفتیم که آغاز داستان ما، کلید حل معمای ما در همین جا هست، در این حرکت و سکون متضایف. پس سانه در کومه اول که تعلق گرفت، حرکت اول تعلق گرفت به تمام آن کومه و تمام اجزای آن کومه قبول کردن فعل سانه را، و همان قبولشان سکون است. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.